بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پیوسته تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه شماره 67. در آیه که پروردگار الله تعالی می فرماید و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. در جلسه قبل اشاره داشتیم به این ماجرا و داستان که یکی از بنی اسرائیل که 12 قبیله بودند، شخص دیگری را از قبیله دیگری به صورت غافلانه و پنهانی کشت و وقتی که روز شد و آن شخص کشته در بین مردم پیدا شد، در وسط آن شهر آبادی، برای پیدا کردن قاتل دچار اختلاف شدند و هر کسی قبیله دیگری را متهم می کرد که این قبیله قاتل این شخص است و نزدیک بود که در اثر این اختلاف درگیری داخلی بین بنی اسرائیل به وجود بیاد. و این در حالی بود که پیامبر موسی علیه السلام در بین آنها بود. اینجا بود که وحی آمد از طرف الله تعالی به موسی علیه السلام که به بنی اسرائیل بگو و اذ قال موسی لقومه، هنگامی که موسی علیه السلام به قوم خودش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، که الله تعالی به شما دستور می‌دهد، یأمرکم ان تذبحوا بقره، که یک ماده گاوی را سر ببرید. خب سر ببرن که چی بشه؟ که تکه‌ای، حالا هرچند این مسئله در آیات بعدی خواهد آمد، فقل نضربوه ببعضها، با تکه‌ای از این گاو سر بریده شده، تکه‌ای از گوشت آن را بگیرید و به بدن این شخص کشته شده بزنید و آن شخص بلند می شود، زنده می شود به اذن و اراده الهی و گواهی میداد که چه کسی مرا کشته است و دوباره میمیرد، یعنی زندگی نمی کند، ادامه به زندگی نمی دهد. خب این یکی از کراماتی بود که در بنی اسرائیل رخ داد و ما اگر آیات و احادیثی که در این زمینه از طرف پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم آمده بررسی بکنیم، میبینیم که کرامات بسیار زیادی در بنی اسرائیل رخ میداده است، چه در زمان موسی علیه السلام و چه بعد از آن. و این مسائل در تورات و انجیل هم وجود داره، اتفاقات عجیب و غریبی که خارج از چارچوب عقل بشریته. قالوا اتتخذنا هزوا. بنی اسرائیل وقتی این جمله رو از موسی علیه السلام شنیدن، گفتن که داری با ما شوخی میکنی، ما رو به مسخره گرفتی. هزوا یعنی مسخره. اتتخذنا هزوا، چی جوری ممکنه که مثلا ما این کارو انجام بدیم، یه گاوی رو سر ببریم بعد با تکه‌ای از اون گاو بزنیم به این شخص و این شخص بلند بشه و بگه فلانی ما رو کشته، مگه چنین چیزی ممکنه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. پیامبر موسی علیه السلام در جواب پاسخ داد که پناه میبرم به الله که از جمله انسان‌های جاهل باشم، یعنی من به عنوان یک پیامبر شایسته من نیست که بخوام با شما شوخی و مسخره داشته باشم، این یک امر الهی است و اون انسان‌هایی که از همدیگر مسخره میکنن و همدیگر را به باد شوخی میگیرن و به قول معروف و همدیگر متلک میندازن، خب این کار انسان‌های جاهله، انسان‌هایی که یعنی اثر بیکاری و اثر برنامگی به این چیزا مشغول میشن. انسان‌های مؤمن، کسانی که ایمان و اسلامشون کامله، آنچنان که در سوره مؤمنون هم اومده عن اللغو معرضون، از کارهای بیهوده خودداری میکنن، از کارهایی که و از سخنهایی که بیهوده است، باطله، ارزشی نداره، رویگردانی میکنن. چه ارزشی داره انسان یک ساعت دو ساعت بشینه صحبت‌های بیخود بکنه، مسخره بکنه، اینجا بود که موسی علیه السلام در پاسخ گفت که اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه میبرم به الله تعالی که از جمله انسان‌های جاهل باشم، نادان باشم. و این خود نعمتی است، نعمتی است که انسان به بنده توفیق بدهد که آن سخنانی که بر زبان جاری میکند یا در منفعت دنیاش باشه یا در منفعت آخرتش باشه. که شاید خب هر کس هم این توفیق رو پیدا نکنه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وقتی که دیدن بنی اسرائیل دیدن که پیامبر موسی علیه السلام با آنها شوخی نداره و این مسئله خب یک امر الهی است واقعا، شروع کردن به ایراد گرفتن. این ایراد بنی اسرائیل که میگن از اینجا گرفته شده، ایراد رنگارنگ گرفتن و جور واجور گرفتن از هر چیزی. میگه فلانی ایراد بنی اسرائیلی میگیره. گفتن اولین درخواستی گرن گفتن برای ما از پروردگارت بخوا، ادع لنا ربک، یعنی بخوا از پروردگارت برای ما، یبین لنا ما هی، برای ما مشخص بکنه دقیقا که این ماده گاف چیه، وضعیتش چجوریه. خب معقول این بود که وقتی دستور می اومد هر ماده گافی را سر می بریدن موضوع تمام شده بود، ولی چون خودشون راه تشدد و تعنت در دین را پیش گرفتن و این راه را انتخاب کردن، خب بر آنها سخت گرفته شد. و به همین منظوره که پیامبر علیه السلام در احادیث بسیار زیادی توجیه میکنن که شما وقتی یک امری از طرف من یا از طرف پروردگار به شما گفتم که باید شما چنین کاری رو بکنید، دیگه به جزئیات و تفاصیل زیادی آن نپردازید. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. یکی از علتهای اساسی نابودی امتهای قبل از شما که گفتیم، بارها گفتیم که بهترین امتهای قبل از ما بنی اسرائیل بودن و تا الانم بعد از اسلام بهترین دین دین بنی اسرائیله، تورات و انجیل بعد از اسلام. یه بقیه ادیان که آسمانی نیست، بشریه، یکی گاو میپرسته، یکی ستاره میپرسته، یکی موش میپرسته، خلاصه هر کسی به نحوی یک دین و یک آیین و یک مکتبی برای خودش داره. و چون این ادیان سه دین، دین اسلام و دین نصرانیت و یهودیت آسمانی است، این بهترین ادیانی که وجود داره. اول اسلام و بعد از آن، بعد از اسلام بهترین دین موجود همین ادیانه. و با این وجود اینا خودشون سبب نابودی و هلاکت خود را با این اختلافات و سؤالهای بی خود پرسیدن برای خودشون فراهم میکردن. به همین منظور در اصلا به عنوان یک نمونه، حالا آیات و حدیث زیادی از در این زمینه، در سوره در اواخر سوره مائده میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. از چیزهایی سوال نکنید که اگر برای شما بعد از سوال پرسیدنتون حکمی آشکار بشه این حکم براتون سنگینی بکنه. تسؤكم یعنی شما رو ناراحت میکنه، براتون یه حالت تکلف براتون به وجود میاره. هر امری که صادر شد شما اون انجام بدید، دیگه نمید بگید خب اینو چجوری، اونو چجوری، این چگونه است. همون امری که صادر شد شما انجام بدید، دیگه کسی بازخواستی از شما نمیکنه. پس موش کافی کردن در دین، در دین موش کافی کردن و وارد شدن به جزئیات و حتی بعضا به جزئیات هم وارد میشن، این یه کار ناپسندیه که به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین روشی باعث هلاکت ملتهای ما قبل از ما در دینشون شده. خب گفتن که برای ما مشخص بکنه که این ماده گاف چیه. خب پیامبر موسی علیه السلام نیز این سوالو فرمود و جواب اومد که قال انه یقول یعنی موسی علیه السلام گفت که الله تعالی میگوید انها بقره یک ماده گاوی است که لا فارض ولا بکر، نه پیر باشه نه جوان نه کم سال گوساله مثلا، بین این دوتا، عوان بین ذالک، عوان یعنی وسط، وسط بین این دو سن باشه. خب این یک قیدی بود، یک شرطی بود که خود بنی اسرائیل با این سوال برای خودشون فراهم کردن. از ابتدا اگه حتی یه مادگاه هم سر می بریدن مورد بازخواست قرار نمی گرفتن، اگه یک گوساله ماده هم سر می بریدن هم مورد بازخواست قرار نمی گرفتن. حتی اینا بعد از اینا درس گرفت. حالا این یک حادثه ایست که برای اونا اتفاق افتاده. ما مثلا وقتی در دینمان وقتی یه چیزی حدیثی میشنویم، آیه میشنویم که باید من عمل بکنیم، عمل بکنیم کافیه. یکی بریم موش کافی بکنیم که این چرا اینطوری شد و چرا اونطوری شد، این داریم بر خودمون سخت میگیریم و دین آسان رو داریم بر خودمون سخت میکنیم، تا جایی که حتی ممکنه به جایی برسیم که خودمون خسته بشیم و بگیم این چی، خودمون در چی گرفتاری انداختیم، چرا این کار کردیم. مثلا عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، و اینجا یک نصیحتی اومد که اون چیزی که به شما دستور داده شده انجام بدید، یعنی دیگه بسه، تا اینجا کافیه و این کار انجام بدید، سوال دیگه نپرسید. فافعلوا ما تؤمرون، دوباره ایراد گرفتن. قالوا ادع لنا ربك، برای ما از پروردگارت بخواه، سوال کن، یبین لنا ما لونها، رنگش چجوری باشه این ماده گاوی که میخوایم سر ببریم. جواب اومد، قال انه يقول انها بقره صفراء، یک ماده گاو زرد رنگ سر ببرید. خب از اول هر رنگی سر می‌بریدن بازخواست وجود نداشت. به قول معروف میگه تشددوا، یا میگه شددوا على انفسهم فشدد عليهم، بر خودشون سخت گرفتن پس بر آنها سخت گرفته شد. فاقع اللونها، این زردی رنگ باید به اندازه‌ای باشه که رنگش خیلی پر باشه، کم رنگ نباشه، زرد پر رنگ. تسر الناظرین، بگونه این رنگ پر و درخشان باشه که هر انسانی که به اون نگاه میکنه از این رنگ خوشش میاد. تسر سرور، رنگی که میدرخشه، طلایی پر رنگ. خب به این اندازه هم اکتفا نکردن، یک سوال دیگه گفتن، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. گفتن نه اینطوری نمیشه، از پروردگارت بخوا که یک ماده گاو معینی برای ما مشخص بکنه. خب این اوصاف که در گاوهای زیادی وجود داره، ممکنه هر گاوی این صفتو داشته باشه، ان البقر تشابه علينا، یعنی دو مورد شبهه قرار گرفتیم، حالا ما نمیدونیم دقیقاً باید چه گاوی رو سر ببریم، از پروردگارت بخوای یک گاو مشخصی برای ما معین بکنه تا اونو سر ببریم. و انا ان شاء الله لمهتدون، حالا این از این خیریه که در بنی اسرائیل وجود داشت، به پیامبر گفتن که ما ان شاء الله از جمله هدایت یافتگان خواهیم بود در این زمینه. یعنی اگر اینم نمیگفتن دیگه خیلی گمراهیشون زیاد میشد. یعنی علما میگن با گفتن این جمله نجات پیدا کردن، تا جایی که گفته شده که لو لم یستثنوا لما بینت لهم الى آخر الابد، اگر این انشاءالله رو نمی گفتند تا ابد الدهر برای آنها این گاو مشخص نمی شد و آنها در گمراهی این مسئله باقی می موندن و ممکن بود قاتل پیدا نشه و دچار جنگ داخلی بشن و همدیگر رو نابود بکنن. خب اینجا باز یک درسی در این آیه وجود داره که ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید با گفتن انشاءالله این امور رو واگذار بکنیم به پروردگارمون و متوکل بر مشیعت خودمون نباشیم، میگیم من حتما میتونم این کار رو انجام بدم. ما جمله داریم که در اون میگیم لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هیچ توانایی و قدرتی جز از جانب الله تعالی برای ما وجود نداره. اگر قدرت از ما سلب بکنه، ما تکی گوشی میفتیم اینجا، تکون نمیتونیم بخوریم. یک بیماری کوچک در نخاع، هر چقدر هیکلی و پرزور و قوی و تنومند باشی، یک ذره نخاع انسان مشکل پیدا بکنه، یک تکی گوشت افتاده گوشه خونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه و سربار دیگران هم میشه که بعد اونو بشورند و اونو ببرن و اونو بیارن لباس تنش کنن. فقط یک نخ نخاع قسمت از اون آسیب ببینه. پس ما تمام اون قدرت و توانایی که داریم نباید مغرور بشیم به خودمون که من زور دارم و من تنومندم، و باید همیشه اینو بیاد بیاریم که تمام قدرت‌های ما از جانب الله است و اگر بخواد بگیره میگیره. و نمونه هایم داریم تو جامعه، میبینیم که چگونه قدرت آنها گرفته شده. قال انه یقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. قیود جدیدی اومد، پاسخ اومد که حالا شما میخواد یک گاو مشخصی باشه و اوصاف بیشتری برای شما گفته بشه، اینه که این ماده گاو ذلیل نیست. لا ذلول، گاو ذلیل اون گاویه که اونو به کار میگیرن در کشاورزی، در آبیاری باش کار میکنن، ازش کار میکشن، این گاو میشه گاو ذلول یا ذلیل، فرقی نمیکنه. گاو ذلیلی نیست که بخواد زمین را شخم بزنه. تثیر الارض، تثیر یعنی شخم زدن، زیر و رو کردن. ولا تسقی الحرث، و در آبیاری کشته های بشر، گیاهان و درختان هم از اون استفاده نمیشه. یعنی یک گاویه که با داشتن رنگی زیبا و خوشگل فقط اونو گذاشتن تو خونه، ازش نگهداری میکنه. حالا چگونه میشه به این گاو دسترسی پیدا کرد؟ از کجا بیارن؟ بر خود سخت گرفتن. مسلمة لا شیء فیها، مسلمة یعنی هیچ عیبی در این گاو وجود نداره، نه شاخش شکسته، نه لنگه، نه دومش کوتاست، نه چشمش مثلا کوره، یک گاو سالم. مسلمة لا شیء فیها یعنی غیر از رنگ زردی که گفتیم هیچ رنگ دیگری با اون قاطی نیست، زرد یک دست. حالا برید دنبال این گاو بگردید. قال الان جئت بالحق، اینجا دیگه متوجه شدن که دیدن خیلی بر خود سخت میگیرن، گفتن حالا الان دیگه حق رو خوب واضح کردی، حالا فهمیدیم بچه گاوی رو سر ببریم. ولی خب این گاو از کجا بیاریم؟ گشتن، در اسرائیلیات اومده تا اینکه نزد یک پیرزنی که یک بچه یتیمی داشت، این گاو رو پیدا کردن و این گاو رو با چندین برابر قیمت واقعی یک گاو خریداری کردن، چون یک تک گاو بود دیگه، مثل این پیدا نمی‌شد. خریدند، فذبحوها، ذبحش کردند همونطور که دستور آمده بود، و ما کادو یفعلون، و نزدیک بود این کار را انجام ندند، یعنی کمی مونده بود که از انجام دادن این کار خودداری کنند و بگن ما این کار را انجام نمیدیم. این گاب هم گرون شد، هم یه دونه از اون بیشتر نیست با این اوصافی که تو برای ما گذاشتی. خب خودتون گفتید، خودتون بر خودتون سخت گرفتید. وقتی این کار صورت گرفت، و اذ قتلتم نفساً، زمانی که یکی از خودتون رو کشتید، فدارتون فیها، ادارتون فیها یعنی هر کسی دیگری رو متهم میکرد، تهمت رو متوجه دیگری میکرد، از خودش تهمت رو دور میکرد. چون از کلمه درع یعنی دور کردن و راندن، چیزی خواست خودت برانی. ادارتون یعنی بین خودتون این تهمت رو منتقل می‌کردید، یکی میگفت قبیله فلانی، یکی میگفت نه کار قبیله فلانی، هیچ دلیل هم وجود نداشت، همش تهمت بود. فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون، و این در حالیه که الله تعالی با این دستوری که داده که این گاف سر بریده بشه، آن چیزی که شما پنهان می‌کردید آن رو خارج خواهد کرد، یعنی اون قاتل پیدا خواهد شد. قاتل کتمان میکرد که من اونو کشتم. حتی شد قبیلش هم اطلاع داشتن و خبر داشتن و بین خودشون پنهان میکردن. فقل نضربوه ببعضها، گفتیم که این شخص مرده رو با تکه‌ای با قسمتی از این گاوی که سر بریدید بهش بزنید، بردارید تکه‌ای از این گاو ببرید با چاقو و بزنید به این شخص مرده. خب اینجا حالا حس صورت گرفته در داستان، یعنی این کارو انجام دادن و اون شخص بلند شد و گفت فلانی منو کشته. کذالک یحیی الله الموتی، اینجا یک درس ایمانی و عقیدتی مطرح شد که این گونه الله تعالی مردگان را زنده می کند. حالا خارج از موضوع، یعنی که الله تعالی قادره میتونه هر مرده رو زنده بکنه و این گفتیم دومین حالتیه که در این سوره اشاره شده به این که در این دنیا قبل از روز معاد، قبل از روز قیامت مرده زنده شده. اولیش در چند صفحه پیش بود که گفتیم وقتی که بنی اسرائیل به موسی گفتن ما حرف تو رو باور نمی کنیم مگر اینکه به ما پروردگار رو نشون بدی، الله رو نشون بدی که بتونیم با چشم سر ببینیم. اینجا بود که فأخذتهم الصاعقه، اون صاعقه اونا رو گرفت و همه اونها مردن. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از اون شما رو برای اینکه شما مردید شما رو دوباره زنده کردیم و به زندگیشون هم ادامه دادن. و این موضع دومه، کذالک یحیی الله الموتى و یریکم آیاته، و این گونه الله تعالی آیات خودشون نشون شما میده تا درسی باشه و عبرتی باشه برای کسانی که شاید توی شک باشند یا حداقل یک ترددی دارند که آیا واقعا انسان بعد از مردن دوباره زنده میشه. این حقیقتی بود که برای اونها جلوی چشمشون و انتم تنظرونی که در قرآن میگه و شما نگاه میکردید به این مسئله در داستان اولی، و انتم تنظرون نگاه میکردید این مشهد را که دیگه هیچ جای شکی در این زمینه باقی نمونه. کذالک یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون، آیاتش رو نشون شما میده تا شاید شما عقل خود را به کار بگیرید با دیدن این مناظر و مطمئن بشید که قیامتی است و راه درست را در پیش بگیرید و برای قیامت خودتون از الان اون چیزی که لازمه فراهم بکنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پس از این ماجرا این اتفاقی که افتاد، خب اونا دارن نگاه میکنن میبینن 100% قلب انسان هر چقدر سخت باشه اونجا شل میشه وقتی داری با چشم سر میبینی، ولی با گذشت زمان چی شد؟ قلبها دوباره به سختی خودش برگشت. مثل خودمون، حالت خودمون از دیگه وقتی یک تصادفی میشه جوونی میمیره تحت تاثیر قرار میگیریم، وقتی میریم سر قبرستون یکی رو دفن میکنیم نگاه میکنیم به قبرهایی که اونجا خوابیدن، میگیم یه روزی هم نوبت ماست، تحت تاثیر قرار میگیریم، یک ساعت بعد فراموش میکنیم، اونجا قلبمون شل میشه، یک ساعت بعد قلبمون به حالت اولش برمیگرده. ثم قصد قلوبكم، پس از این ماجرا قلب‌های شما رو دوباره اون قسوت و سختی خودش برگشت. من بعد ذلک، بعد از این ماجرا، فهی کل حجاره، تو گویی این قلب مثل سنگ سخته. سنگ، شما یک سنگ سخت هر چی بخوای با انگشت با چوب با هر چیزی داخل این سنگ بشی نمیتونی، سخت. همچنین قلبی که سخت باشه حقو نمیپذیره، اجازه نمیده که اون مسائل ایمانی واردش بشه، راهشو میگیره، جلوشو میگیره، میبنده. او اشد و قسوه، بلکه از لحاظ سختی سختتر از سنگ است. یعنی قلب انسان از لحاظ سختی معنوی، نه سختی حسی، ممکنه به جایی برسه که از سختی یک سنگ هم سختتر باشه. چرا؟ چون و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، چون برخی از سنگ ها هرچه که سخت باشه ولی گاهی اوقات شما سنگی نمی‌بینید که از دل اون نهر جاری میشه. این هست، ما می‌بینیم سنگ از درون اون داره نهر آب میاد بیرون. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، برخی از سنگ ها شکاف میخوره و آب چشمه از اون بیرون میاد، اینم دیدیم. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، برخی از سنگ ها هم از بلندی در اثر ترس از الله سقوط میکنه، میفته پایین. البته اونایی که ایمان ندارن میگن جاذبه بود و فلان و بهمان. خب ما سبب، اینا سببه، ما منکر سبب نیستیم، ولی جمادات هم مشغول تسبیح و تقدیس الهی هستند، آنچنان که در سوره اسراء اومده تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه در اینها وجود داره مشغول تسبیح و تقدیس الهی هستند. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی وجود نداره در عالم هستی مگر اینکه تسبیح الهی رو داره انجام میده. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما به عنوان یک بشر متوجه تسبیح و تقدیس اینها نمیتونید بشید. حتی در قرآن اومده که انسانهای کافر، کسانی که از اسلام سر باز میزنن، اون اسلام اختیاری که خود باید قبول بکنن، تحت تأثیر قوانین الهی یک اسلام اجباری رو دارن پیش میرن. یعنی مثلا نمیتونه مریض نشه، نمیتونه نمیره، نمیتونه پیر نشه، نمیتونه جلوی حرکت عمر خودش رو بگیره متوقف بکنه. این یک دستورات الهی است که اون داره انجام میده، اجباری داره انجام میده، طوعا او کرها، یا اینکه انسان از روی خواسته خود تسلیم امر الهی میشه، اینکه اجباری داره راه تسلیم رو پیش میگیره، حتی مردنش، حتی برانگیخته شدنش، تمام اینها در اختیار خودش نیست. و این آن اوامر الهی است که نوشته شده و برای این شخص داره وارد میشه و نمیتونه، راه گریزی نداره. و ما الله بغافل عما تعملون، در پایان این ماجرا و این داستان یک نکته مهم و اساسی پروردگار به اون اشاره میکنه که این گمان نکنید که الله تعالی از اون کاری که میکنید غافله. بیش عنوان تمام کارهایی که ما انجام میدیم، خیر و شر، کوچک و بزرگ، تمام آنها الله تعالی شاهد و ناظر کارهای ماست. الم یعلم بان الله یرا، به همین دلیل که انسان وقتی بتونه به درجه احسان در دین برسه، که دین سه طبقه است، اسلام و ایمان و احسان، اولش اسلامه، پایین ترین درجه دین اسلامه، بعد اگر خودشو تقویت بکنه و پیشرفت بکنه به ایمان میرسه، بعد از اون به احسان میرسه. و در تعریف احسان آمده که ان تعبد الله کانک تراه، بگونه ای عبادت بکنی پروردگارت که انگار او را میبینی. فا این لم تکن تراه، اگر توانه دیدن اونو نداری، فا انهو یراک، باید بگونه ای عبادت بکنی که هر آن و هر لحظه پروردگار رو شاهد خود بدونی و اون داره تمام کارتو رو میبینه. امیدوارم که الله تعالی به ما توفیق بده که بندگان خوبش باشیم، در سر و در علن و آشکار و ظاهر. الحمدلله رب العالمین.